حادثه‌های دوشنبه گاه گاه همراه نبیره‌هایش به محل معروف به تنکه در مرکز پایتخت آمده به نورسان تاریخ بنیاد این مجسمه را قصه می‌کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال 1984 به عنوان راننده ماشین بارکش در بنیاد این یادگاری تاریخی شرکت کرده است. به گفته وی آن سال تنک‌های شوروی را برای محاربه به افغانستان انتقال می‌دادند و تصمیم شده است یکی از آنها را در نزد مجسمه یادگاری پیروزی در جنگ بزرگ وطنی نصب کنند.
تانکوی دای چپایف بود. همه طرف یامو اوونسون بودن و این نشام یادگاری مونده.
این همصحبت ما میگوید از تصمیم شهرداری برای تخریب این مجسمه آگاهی یافته است و من بعد با نبیره‌هایش برای تماشای یادگاری تاریخی به باغ غلبه خواهد رفت. سامانه شهرداری دوشنبه شام دیروز درباره تصویب قرار رستم امام‌علی درباره تخریب و کوچانیدن مجسمه غلبه خبر داد. شهرداری گفته است که تخریب این مجسمه در اساس نقشه عمومی با سازی شهر دوشنبه یا گن پلان صورت میگیرد. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان از تصمیم شهرداری برای کوچ دادن مجسمه تنک استقبال کرد. با گفته وی افزایش مقدار ماشین ها و تنبشوی آنها در کوچ ها در دوشنبه حرکت نقلیات را دشوار کرده است. با گفته وی زمانی که این یادگاری ساخته می شد هنوز باغ غلبه وجود نداشت و گرنه جای آن همان باغ است.
همه چیز برای دیگه بودی خود تنک آخه جاش آخه مرکز شهر نیکو آخه یک وقت آخه خوب خالی بود همون جاها یک همون باقه آلیوه نبود باقه غلبه.
بهرام یوسوپوف خبر داد که در آینده در محل کارخانه تاجیک تکستیل و سیرک نیز راه‌های دو طبقه ساخته می‌شوند تا در خیابان سعدی شیرازی مشکل تنبشوی نقلیات از بین برده شود. غفور شرماتوف عضو اتحاد معماران تاجیکستان قبلا اصرار داشت که تخریب محل مجسمه چند سال باز مطرح بود و گفته بود مجسمه تنک شوروی مال شهرداری دانسته می‌شود و پایگاه نظامی دو یکی روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبین آن را در سالهای اخیر انجام می‌داد. سالهای اخیر در برخی از کشورهای پس از شوروی بخصوص بعد از حمله نظامی بدلیل روسیه به اوکراین برچیدن یادگاری‌های زمان شوروی اوج گرفته است. به ویژه این امر در کشورهای ساحل بحر بالتیک، مولدوا و گرجستان مشاهده می‌شود. در نشست اخیر حکومت دوشنبه گفته بودند تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت عاری از انگیزه‌های سیاسی است و این امر تنها در چارچوب گن پلان صورت می‌گیرد. نمایندگان حکومت دلیل پیش می‌آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری‌های تاریخی نیستند و از این رو طبق گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می‌شوند. صاحب نظران دلیل پیش می‌آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری تاریخی ارزش آنها را کم نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان به دست مقامات است اگر این را خواهند. در پی اجرای گن پلان تا حال چند بنای قدیمی دوشنبه به مثل بناهای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر به نام مایاکوفسکی و کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان ویران کرده شدند. به اطلاع برخی از منابع آگاه سرنوشت بنای تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و چایخانه راحت هنوز ناروشن باقی مانده، احتمال تخریب آنها زیاد است.
یار نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. با تشنگی های خورم به امید و آفای مود بود راه عمرم به
حکومت تاجیکستان روی خط کارهای ممنوع برای زنان را کمتر کرده است. اگر تا این وقت 334 نمادکار برای زنان منع بود، پس حالا این شماره تا 194 کم شده است. از جمله زنان حق کار کردن در بخش استخراج معدن، کفشیرگری و نخبکنی را ندارند. اما حامیان حقوق از جمله سازمان ملل وجود این روی خط را نقض حقوق زنان گفته، بارها از حکومت تاجیکستان طلب کردند که آن را بیکار کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روی خط نوی کارهایی که در آنها استفاده مهنت زنان منع از 30 دکبر سال 2023 تصدیق شده، رادیوی آزادی 23 ژانویه با آن شناس شد. بر اساس روی خط نو، زنان حق ندارند به حیث خراط، پرمگر، زمینکاب، نقبکن، کوهکن، استای بامپوش، نجار، چلانگر برقی و ده ها کسب دیگر کار کنند. در صورت کار کردن زنان در این بخش ها کارفرما مجازات می شود. مقامات میگن کارهای منع شده برای زنان خطرناکند. اکابر قربانوف، یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، در شرح این قرار گفت:
زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
روی خط کارهای ممنوع برای زنان میراث دوره شوروی است و جز تاجیکستان در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم عمل میکند. چون این ترتیب ناراضگی حامیان حقوق از جمله سازمان ملل را به میان آورده است. کمیته محو تبعیض و خشونت به ضد زنان سازمان ملل بارها از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طلب کرده است که روی خط کارهای منع شده برای زنان را بیکار سازند. مهبارا کیرامو و روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع کاری زنان را در تاجیکستان تحقیق کرده است میگوید طلبی سازمان ملل این است که روی خط کارهای وزنین و خطرناک نه با تکیه به جنسیت بلکه با تکیه به امکانات‌های جسمانی شخصان ترتیب داده شود. کیرامو و افزود:
سال 1993 تاجیکستان یک کنونسیه مخصوصی سازمان ملل متحده با امضا رساند که اون با از بین بردن تبعیض نسبت زنان با در همه شکل بخشیده شده است. یعنی ما باید کشور ما باید همین خیل کند که در آینده نزدیک جامعه ما کاملا جامعه برابر حقوق از نگاه گندری شود. سازمان ملل متحد چی میگوید؟ میگوید که شما باید همین روی خط رو نه از روی نه با تکیه با جنسیت تشکیل کنید، بلکه با تکیه با امکانات های جسمانی شخصان، نه وابسته از اون که مرد است یا زن است.
مقامات تاجیکستان با آنکه روی خط کارهای منع شده برای زنان را کم کردند، اما برای بیکار کردن آن سراسیما نیستند. اکابر قربانوف، مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، میگوید:
ما هم طرفدار همین بودیم که روی خط نباشد. همه شرایط 100% استان بود. متاسفانه هست شرایطی که مثال دانش وزنتر، ضرر آورتر هست. متاسفانه خود کار برده ایستاده این مسئله، مثلا مبلغ جدا می شوند، تکنولوژی نو شده ایستاده است. من همین کاری کردیم، اگر این روی خط پورا گیریم، این خود بر وقتر شرایطی مهنت شرایط هم تکنولوژی نو پورا تر کنیم، بعد این از موبایل می رود. این عموما این روی خط در آینده
بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان میگن زندگی وزنین گاه‌ها زنان را مجبور می‌کند که کارهای وزنین را هم اجرا کنند.
آزی مجبور شوید همه کارا کرده صدا از همه آدم‌ها، وای آزی برای دریافت کردن پول چیگون برای خوراندن آیله، زن نیز با یگان کاری دشوار نگاه نکرده 24 ساعت کار کرده ایستاده است. نمیگوید که وای وزبین یا آسان است برای خوراندن و پوشاندن فرزند کار کرده ایستاده.
از دخترچه هم در کاری دو طرف کار میکنه، برایش که 5 تا یتیم داره و ضروره مجبوره کنه شوهرش که وقتی که گذشت هم در دیو کار میکنه هم میره اینترنت کار میکنه. ضروره این خیل مادرها بسیار هم ضروره هم خیل خیل مادرها و چی کار میکنه تا بهوده گشتن کارهای هر خیل دست دادن خوبترش از او بمکشه که الحمدلله مسلمانی قطمی نان حلالش هم میو به فرزنداش میتره.
حامیان حقوق سالهاست که از خشونت و تبعیض نسبت زنان در تاجیکستان نگرانی میکنند، از جمله همین روی خط کارهای منع شده برای زنان. مقامات نه همه تنقیدها را قبول دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایلهای جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی مجری و تهیه کننده برنامه دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلاب که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوه چلما کتای دیوید خالات سچتای تی پاسوب نکم بسمچی تو تریخ نده شتاد تریتا نمیس نده ستریلیت تاکتا بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فرونز میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت یا واژگون، همین مضمون من چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی ها.
بایگانی بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشون های سرخ به امارت بخارا حمایه شد، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود، اوضوعشون بود که با این دیم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیسته آیسته سمرقند، بعد سور قیزلتپه، قسم زیادی تریتوری تو کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعدی به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کلیس فگر شوندگی بود،
بله،
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن. ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجه به پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
باید آینده می آمد و به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم یعنی اساس داشته باشیم که هجوم کنیم.
اصلا این مسئولیتشون شاید باشد از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقتا حتی مسئولیتشون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
به کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیسر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی برای دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جمهور بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفیست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر بای بود و تقریبا به همه خواسته های بای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم قیام خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندنن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به ایسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنه.
از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمباران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدینف با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد، فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می‌مونند. از آنجا عبدالقادر محی‌الدینف خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کابل نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساها رو در بر میگیرد، هم معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم و می هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جاها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، ناروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود، شهر بخارا نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر. چشمه کن با چشمه آبی کوثر است.